بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث اعمال منا، جلد 1101، یک شنبه مورخ 8/10/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد کلام در زمان رمی جمره عقبه بود. یک طائفه از روایات می گفت زمان رمی جمره عقبه از طلوع شمس است تا غروب خورشید. طایفه دوم گفته شده، روایتی داریم صحیحه معاویه ابن عمار در باب 12 از ابواب رمی جمره عقبه، ارم کل یومن عند زوال الشمس و قل کما قلت حین رمیت جمرت العقبه. و جمعی از اعلام بین این روایت و روایات طائفه اول تعارض دیدند. طائفه اول به اطلاقش میگه جمره عقبه، از طلوع شمس باید رمی میشه، رمی بشه. این روایت میگه عند زوال شمس، ظهر باید رمی بشه، و بینشون تنافی است. بعد وارد شدن، بعضی جمع میکنن، بعضی میگن این طائفه ساقطه به خاطر اینکه شهرت با طائفه اول است. اینجا دقت کنید، دو نکته باید مورد بررسی قرار بگیره. نکته اول این است که درست است که صاحب وسائل این روایت رو در ابواب جمره عقبه نگاشته است، که کن این روایت مربوط به جمره عقبه هم هست، برخی از اعلام هم از متقدمین و متأخرین همین برداشتو کردم، لذا روایتو در بحث جمره عقبه مطرح میکنن و میخوان تعارض رو حل کنن. از متأخرین از جمله صاحب تفسیر الشریعه رحمت الله، لکن این روایت ربطی به بحث جمره عقبه نداره و رمی روز عید قربان، بلکه مربوط است به رمی در ایام تشریق که روز 11 و 12 و 13 باشه. صاحب وسائل روایت رو تقطیع کرده است. اگر تقطیع روایت نباشه به ذیل توجه بشود، به وضوح روایت ربطی به رمی جمره عقبه در روز عید قربان نداره. شما روایت رو ببینید، حضرت می‌فرمایند ارم فی کل یوم عند زوال الشمس، هر روز رمی کن اول ظهر. و این ظاهرش اطلاق داره، صاحب وسائل هم شاید از همین اطلاق استفاده کرده، گفته خب جمره عقبه هم شامل میشه روز عید قربان. ارم کل یوم عند زوال الشمس، ولی ذیل رو ببینی، و قل کما قلت حین رمیت جمرت العقبه، همون دعایی رم بخون که در جمره عقبه خواندی. همین مقدارم باشم ظهور داره در این که این روایت مال بعد از جمره عقبه است، مال روز عید قربان نیست که فقط جمره عقبه رمی میشه. معذالک ذیل روایت رو ببینید، فبدع بالجمرت الاولا، هر روز ظهر رمی کن. چجور؟ فبدع بالجمرت الاولا، اول با جمره اولا آغاز کن. و کدوم روز هاست که رمی با جمره اولا آغاز میشه؟ از روز 11 به بعده. روز عید قربان فقط جمره عقبه است، از روز 11 که جمره اولا و وسطا و جمره عقبه رمی میشه. لذا نکته اول این است که این حدیث که رمی عند زوال ظهر باشه ربطی به جمره عقبه نداره، لذا در جمره عقبه تعارضی نیست. همه روایات در جمره عقبه میگه از طلوع شمس رمی کنید، پس نسبت به رمی جمره عقبه روز عید قربان تعارضی نیست. نکته دوم، نسبت به رمی در سایر ایام تشریق روز 11 به بعد که بعداً بررسی میکنیم وظیفه رمی هرس جمره از هر روز نسبت به اونا درست تنافی برقراره. یعنی طایفه اول میگفت رمی کنید جمار رو من طلوع الشمس، از طلوع خورشید رمی جمره مجازه. این روایت میگه در ایام تشریق روز یازدهم به بعد رمی باید عند زوال ظهر باشه، از طلوع شمس فایده نداره. پس اینجا تعارض مستقر قبول داره. لذا اعلام برای رفع تعارض وجوهی بیان کردن. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استفسار و مرحوم علامه در منتها طائفه دوم رو حمل میکنن بر استحباب، میفرمایند جمع دلالی یقتضی ذلک. طائفه اول میگه یجوز الرمی من طلوع الشمس، طائفه دوم میگه ارمی عند الزوال، ظهور ارمه رو در وجوب تصرف میکنیم دال بر رجحانه. لذا میفرماین مستحب رمی عند الزوال باشه. آقایون به اطلاق هم میگن هم حتی جمره عقبه. این وجه جمع مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استفسار و علامه در منتها. بله خب دیگه اشکال کردیم ما، به خاطر که اونا اطلاق قائلن روایت رو، ما گفتیم نه شامل جمره عقبه نمیشه. صاحب تفصیل و شریعه میفرماید یا روایت رو طائفه دوم رو حمل میکنیم بر استحباب و یا میگوییم چون طائفه اول شهرت با اوست، طائفه دوم ساقط عن الحجیه است، که اینم ما از نظر فنی نتونستیم حل کنیم. اگر جمع دلالی ممکنه نوبت به سقوط عن الحجیه میرسه. آگه حمل بر استحبابه دیگه سقوط عن الحجیه چرا؟ یا این یا اون نیست، تردیدی نیست دیگه، اگه جمع دلالی باشه نوبت به این نمیرسه دیگه. حالا ایشون هم عبارتشون اینه. ما عرض میکنیم که از این طائفه دوم باید رفع ید کرد، دال بر استحبابم نیست، حکم استحبابیم نمیشه استفاده کرد، بلکه باید طائفه دوم حمل بشه بر تقیه. لذا استحباب هم ازش استفاده نمیشه. به خاطر دو قرینه. قرینه اول، به کتب فقهی اهل سنت که مراجعه کنید نسبت به رمی جمره عقبه روز عید قربان نظرشون اینه هر وقت روز از مشعر به منا رسید بره رمی کنه، از صبح الی طلوع صبح به بعد هر وقت رسید بره رمی کنه جمره عقبه، تقریبا مثل نظری است که شیعه میگوین. نسبت به ایام تشریق روز 11 و 12 و 13 جمهور علماء اهل سنت من الصحابة و التابعین الى الان تقریبا قائلا رمی جمرات در ایام تشریق باید از ظهر باشه، از زوال باشه و قبل از زوال رمی مجزی نیست. تا همین چند سال قبل این هیئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان بلندگوها رو میگرفتن از روز 11 صبح مرتب فریاد میزدن صبح رمی نکنید، بدعت است، درست نیست، گاهی منع میکردن به شدت. در این چند سال اخیر چون فاجعه خیلی ایجاد شد، یعنی قبل از این توسعه مرما محل رمی که حالا به اون توسعه هم میرسیم بررسی میکنیم فقهن باید چه گفت، قبل از این مسئله فجایه اتفاق میافتاد، مخصوصا روز 12 رمی آخر، یعنی صدها جنازه، وضع بسیار اسف انگیزی بود. من یک سالی این خیام شیعان حجاز، شیعان داخل عربستان نزدیک مرما بود، ایام رو پیش اونا بودیم به جهادی. خب ما صبح 12 رمی کردیم و بعد آمدیم تو این خیمه ها و بعد آمده بودیم نگاه می کردیم. من دقیقا یادمه که این جنازه بود که می کشیدند از اطراف جمره عقبه و این جنازه ها رو می بود. این که صدها یه احصائیه درسته، یعنی این غلول نیست که صدها نفر کشته می شدن. خیلی وضع عجیب بود. حالا هم این توسعه نبود و هم اینا صبر میکردن جمعیت متراکم سنگا دستشون به مجردی که صدای اذان ظهر بلند میشد هجمه میکردن، یک گردبادی میشد اطراف جمرات که دیگه جمعیت تو جمعیت ولوله میلولیدن. اصلا وقت بعد گاهی میدیدم اون حیاز کنار جمرات بعضی آدم های قوی ایستادن این جنوب شرق آسیا رو فقط جنازه میکشن. حالا به یک وضع عجیبی گاهی امعا و احشا از عجیب بود، خیلی اوضاع اسف انگیزی. در این اواخر اینا یک کمی عرض کردم بعضی از مفتیهای اینا توسعه دادن، از جمله یوسف القرضاوی یک بحث فقهی مطرح میکنه، میگه روایاتی که رمی قبل از زوال جایزه در روز 11 به بعد ضعیفه، ولی من به استناد به یک روایتی از امام صادق میگم که رمی قبل از زوالم جایز است. حالا این نکته پس توجه کنید که جمهور علمای اهل سنت من البعد و الالآن قائلند که در ایام تشریق رمی بعد از زوال است، و قبل از زوال قبل از ظهر نمیشه رمی کرد، برخلاف ماشیه که خب گفتیم اون اطلاقات دلالت میکنه. این یک قرینه. قرینه دوم در یکی از روایات طائفه اول صحیحه زراره و ابن عزینه، شما صدر روایت رو دقت کنید، تقابل بین شیعه و مکتب خلفا رو ببینید. عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام، انه قال لحکم ابن عتیبه ما حد رمی الجمار. امام به حکم ابن عتیبه که باز از کسانی بود که اطراف امام باقرم می آمد ولی از فقهای مکتب خلفا بود، همون که امام باقر خطاب به او و سلمت ابن کهیل میگن شرقا او غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. به شرق عالم برید، به غرب عالم برید، علم صحیح دست ما، جای دیگه علم صحیح پیدا نمی کنی. امام بهش فرمودن ما حد رمی الجمار، حد رمی جمره ها کجاست؟ که زمانم که به قرائن بعدی معلوم میشه. فقال الحکم عند زوال الشمس، یه حد یعنی آغاز، گفت آقا عند زوال الشمس. فقال ابو جعفر، امام باقر بهش فرمودن یا حکم ارأیت لو انهما کان اثنین، اگه دو نفر رفیق باشن. فقال احدهما لصاحبه احفظ علینا متاعنا حتی ارجع اکان یفوت الرم. و فاصله منا فاصله طولانی است، خیمه ها پراکنده. اگه دو نفر باشن یکی به رفیقش بگه آقا این ساکو تو نگه دار من برم رمی کنم، اگه عند زوال باشه او بره رمی کنه، یعنی از این رفیقش رمی جمرات ساقط دیگه، او رمی نکنه. بعد امام فرمودن هو والله ما بین طلوع الشمس الى غروبها، به خدا قسم رمی بین طلوع شمس تا غروب شمس است، در تقابل با مکتب خلفا حکم ابن عتیبه. حالا ببینید اونجا تقیه نبوده، چون قسمتی از زمان امام باقر تقیه نبود دیگه، کاملا یک ایجاد اواخر حکومت بنی مروان بود، تزلزل حاکمیت بنی مروان بود، آغاز حکومت بنی العباس بود، تقیه نبود. امام بهش میگن وضعیت اگه اینه مشکلش اینه، به خدا قسم رمی از طلوع شمس تا غروبه، فکر نکنید عند الزوال. اونجا تقیه نبود، امام فرمودن، ولی نسبت به روایت امام صادق معاویه ابن عمار ارم فی کل یوم عند زوال الشمس، به وضوح این کلام امام باقر خطاب به حکم ابن عتیبه قرینه می شود که ارم فی کل یوم عند زوال الشمس که مربوط به ایام تشریقه، جمره عقبه هم گفتیم شامل نمیشه به حکم قرائن ذیل، این تقیتا گفته شده. لذا با وجود این دو قرینه حمل این حدیث بر تقیه کاملا مورد پیدا میکنه. اگر حمل بر تقیه شد ساقط عن الحجیه است، لذا حتی استحباب رمی جمار در ایام تشریق عند الزوال هم استفاده نمیشه، که حتما عند زوال زور شما مستحب برمی کنید، حمله بر تقیه بشه میشه ساقط عن الحجیه. پس تا اینجا نتیجه این شد که در مطلب اول زمان رمی جمره عقبه و کذا سایر الجمار من طلوع الشمس الى الغروب خواهد بود. نه اونا عیب نداره، مستحبات رو بیان میکنن، اینجور عیبی نداره. عند الزوال رمی کن، ولی در کیفیت رمی بیان میکنن، او کیفیت رمی مشکلی نداره، در کیفیت رمی توافق اتفاقا عیبی نداره. این دعا رو بخون، این کار رو بکن، و ولی ارم کل یوم عند زوال الشمس این کاملا تطابق با نظر اهل سنت داره. لذا حمله بر تقیه قویست، مخصوصا به حکم اون قرینه دوم که صدر صحیحه زراره و ابن عزینه باشه. مطلب دوم، در زمان رمی مبحث نسیان رمی جمرات است. حضرت امام در تحریر عبارتشون اینه: ولو نسیه جاز الى اليوم الثالث عشر، ما این بحث رو به این شکل مطرح میکنیم: اگر رمی جمره عقبه ترک شد، وظیفه شخص چیست؟ خب صور این پیدا میکنه با نگاه به بعضی از روایاتی که در باب هست که بعد بررسی میکنه. تارتن رمی جمره عقبه رو عمدن ترک میکنه، شلوغ و حوصله نداره، این نماد رو نمیفهمه یعنی چه، نماد چیست بالاخره، او پوسته رو میبینه، یا بریم اونجا به یه ستونی هفتا سنگ بزنیم، نمیخوام برم. از این مجتهدینم هم خیلی ما برخورد میکنیم، این ایرانیایی که از اروپا میان گاهی بعضی هاشون خیلی آدم های متعبدی هستند، بعضی هاشون هم خیلی اما و اگر دارن، بالاخره میان از یه حرفا گاهی در گفتگوها هم خیلی آقایی که هفت تا سنگ ببریم اونجا بزنیم فلان اینا. یکی امسال میگو آقا کاخ امیر مکه من پیدا میکنم میرم اونجا هفت تا سنگ میزنم، نماد شیطان اونا هستن بالاخره. بله اینم یه نوع روشن فکری دیگه، اونجا باید بریم رمی کنیم، الان این ستون چرا رمی کنیم مثلا. بالاخره از این حرف حالا عمدن یکی ترک کرد، وضع حجش چی میشه؟ خب اینجا باید بحث کرد. مرتن اخرا نسیانن یا جهلن رمی جمره عقبه رو ترک میکنه. اگر نسیان یا جهل باشه، تارتن در ایام تشریق یادش میاد، بعد از روز عید قربان، روز یازدهم ذی‌الحجه، دوازدهم ذی‌الحجه، سیزدهم ذی‌الحجه رو میگن ایام تشریق. حالا بچش هم چیه بعد اشاره میکنه، این سه روز رو میگن ایام تشریق. تارتن طرف در ایام تشریق یادش میاد یا عالم به مسئله میشه. مرتن اخرا رفع نسیان و جهل بعد از ایام تشریق، اینم یه صورت. و در این صور تارتم رفع نسیان و جهل در منا و مکه است، مرتن اخرى از مکه بیرون رفته، رفته بره سمت مدینه، رفته بره وطنش. روز دوازدهم بعد از ظهر که میشه حجاج داخل عربستان حرکت میکنن میرن، اصلا نمیمونن، قبلا اعمالشون انجام میدن، اعمال واجب رو. ظهر روز دوازدهم سوار ماشین میشن از منا هتل، ساکا رو برمیدارن میرن به اوطانشون دیگه. حالا حرکت کرده از مکه، بین را یادش آمده رمی نکرده جمره. باز مورد داریم گاهی میگن که روز دوم میگه آقا من نه اولی جمره اولا و وسطا رو رمی نکردم، من فکر کردم همون جمره عقبه از رفتم رو رمی کردم. حالا تو ماشین رفقا میگن اون سه تا جمره باید رمی بشه، مثلا این فراموشی ها هست بالاخره پیش میاد. اینا صوری است که در مسئله وجود داره. به خاطر اختلاف در ادله انظار هم مختلف میشه. مثلا ببینید مدرسه نجف مرحوم آقای خویی نظرشون اینه، میفرمایند اگر جهلن و نسیانن جمره عقبه رو رمی نکرد، اگر در ایام تشریق یادش آمد تا روز سیزدهم ذی الحجه بیاد منا رمی کنه، اگر بعد از ایام تشریق یادش آمد در مکه بود احرت اینه که بازم بیاد خودش رمی کنه، و در سال بعد هم خودش یا نائبش رمی رو اعاده کنه. و اگه بعد از خروج از مکه بود یادش آمد سال آینده علل احرت خودش یا نائبش بیان رمی کنه. بعضی از تلامذشون میگن اگه بعد از خروج از مکه بود هیچ وظیفه ای نداره، نه خودش باید برگرده رمی کنه و نه نائبش رو سال بعد بفرسته رمی کنه، هیچ وظیفه ای نداره، وظیفه ساقط. حضرت امام در تحریر الوسیله نظرشون اینه، میفرمایم اگه فراموش کرد رمی جمره عقبه رو، اگه در ایام تشریق بود برگرد رمی کنه، و اگر بعد از ایام تشریق بود. آقای خویی میگفتن اگه بعد از ایام تشریق هم در مکه بود باید برگرده خودش رمی کنه. امام میفرمان اگه بعد از ایام تشریق یادش آمد احرت اینه که سال بعد خودش یا نائبش رمی کنه، خودش برگرده رمی کنه دیگه نداره، مکه باشه یا نباشه هیچ فرقی نداره. اگه بعد از ایام تشریق یادش آمد خودش دیگه وظیفه نداره، اون روزا ولو در مکه باشه، سال بعد احوت اینه که نائبش بره رمی کنه از طرفش. اسمی از این که مکه باشه نباشه نمیبرن، سال بعدم میگن احوت این نایبش بره رحمی کنه. خب ببینید در قسمتی از صور الان سه تا نظریه تولید شد. بعد از ایام تشریق خودش بره رمی کنه احوتینه، اگه در مکه باشه آقای خوی، بعدم سال بعدم نایبش بره رمی کنه. برخی از تلامزشون میفرماین اگه بعد از ایام تشریق یادش آمد خودش بره رمی کنه، ولی سال آینده دیگه نه، سال آینده وظیفه ای نداره. امام هم فرمودن مکه و غیر مکه نداره، اگه بعد از ایام تشریق یادش آمد ولو در مکه بود سال بعد نایبش بره رمی کنه، اونم احوت. دقت کنید، ما باید روایات باب رو بررسی کنیم، نگاه به روایات باعث این اختلاف شده. لذا ابتداعا عرض میکنیم دو طائفه روایات هست که این دو طائفه رو بررسی کنیم، بعد با نگاه به این دو طائفه و از روشن میشه که اینجا چه باید گفت. حالا این دو طائفه روایات رو انشالله مراجعه کنید. باب سوم از ابواب عود الی المنا احادیثش رو تا انشالله برسیم و بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
قبول نداشته باشیم تقییت
هست. بله،
همون نظر شیخ طوسی صحیح به نظر میشه، چون مصبت اینو میگه
نظر شیخ طوسی
حمله بر
استحباب. نگاه کنید یکی میگه شما اگر حمله بر استحباب نکنید حتی بچه‌ها در جهان درست می‌شوند. یک روایت می‌گوید که